سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع درس اخلاق جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با اینکه این حدیث شریف از پیامبر گرامی اسلام نقل شده و بسیار مشهور و جا افتاده هم هست که فرموده باشند انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو به اتمام و اکمال برسونم، اما اجازه بدید بنده صریحاً با اخلاق و اخلاق گرایی به یک دلیل خاصی مخالفت کنم. بعد انشاءالله برمیگردیم ببینیم این مخالفت با این حدیث شریف جور در میاد یا نه. اینقدر ما بر اخلاق تأکید کردیم و اینقدر ارزش‌های اخلاقی رو ارزشمند تلقی کردیم که خدا پرستی شده یه وسیله‌ای برای اصلاح اخلاق و اصل ارزش‌ها رفته روی اخلاق داشتن و خدا پرستی شده فرع، شده وسیله. و یکی از فوایدش اینه، شما رو اصلا نمیخوام معطل بکنم تو بحث، یکی از ضررهاش در واقع اینه، اگر کسی اخلاق داشت خدا نداشت چه اشکالی داره؟ یکی از ضررهاش، یکی از ضررهاش هم تزریق حماقت به وجود انسان و جوامع بشریه که ارزش مطلق عالم یعنی خدا پرستی رو گذاشته کنار، از اون داره استفاده میکنه برای یه ارزش خیلی کمتر نسبت به اون. زدن این حرف هم امروز در جامعه ما ضروریه هم ضرر ده، چون آنن تکفیرت میکنه. ای علیه اخلاق صحبت کردی شما، چی بگم، سخت در این باره حرف زدن. اخلاق اصالت داره یا خدا یا خدا پرستی، کدوم وسیله است برای کدوم؟ آیا این دوتا هدف هم ارزن یا یکی وسیله است برای رسیدن به دیگری؟ اگر یکی وسیله است برای رسیدن به دیگری، کدوم اصالت داره، خدا پرستی یا اخلاق؟ مسائل زیادی پیرامون این موضوع میتونه مطرح بشه. مثلا اینکه یک کسی خدا پرست بود اخلاق نداشت این بهتره، یا یک کسی اخلاق داشت و خدا پرست نبود؟ از اینجور مسائل خیلی میشه مطرح کرد، ولی اینا مسائل فرعیه. من یک کمی هم به این مسائل انشاءالله تو این بحث خواهم پرداخت. فقط یه مثال جالب تاریخی براتون بزنم که بحث از استحکام خودش خارج نشه. یک کسی بود به نام قزمان، از آدمهای بسیار سلحشور در مدینه بود. وقتی مشرکین مکه در جنگ احد حمله کردن به مدینه، این اومد وسط میدون. وقتی همه داشتن فرار میکردن، یکی امیرالمومنین علی علیه السلام استقامت کرد، یکی دو سه نفر دیگه، یکی ایشون محکم هم وایستاد. شمار قابل توجهی از قهرمانای قریش رو هم او زد، خیلی هم جراحت برداشت، وقتی افتاد رو زمین داشت جان میداد، زجر میکشید. دیگه اون موقع برانکارد نمی آوردن که ببرنش بیمارستان بخیه و نمیدونم چی، خودش میدید دیگه از دست رفته، با تیر میزد، رگ خودش رو میزد با تیرهایی که آورده بود که زودتر خلاص بشه. آخر سر دید نه، از زجر جون دادن خلاص نمیشه، شمشیر رو گذاشت فرو کرد تو سینه خودش، خودش رو کشت. اون لحظه هایی که داشت جان میداد، یه نفر اومد گفت فلانی ما از تو انتظار نداشتیم، شهادت گوارای وجود تو باشه. گفت من به خاطر هیچ دین و هیچ خدا و پیغمبری جنگ نکردم، من به خاطر حیثیت و شرافت خودم و این که من پس فردا میخوام گدای اینها بشم، اینا اومدن نخلستانهای مدینه رو غارت کنن، من به غیرتم اومدم جنگیدم. خبر ایشون رو به رسول خدا دادن، فلانی آمده و اینجوری گفت و شهید شد. پیامبر اکرم چی فرمودن؟ فرمودن او الان در جهنمه. آقا از دشمنان شما زده، زده باشه چیکار کنه؟ غیرت ورزی کرده، خب کرده باشه، شجاعت به خرج داده، خب خرج کرده باشه. شجاعت یه صفت خوب اخلاقیه، اما مردشونش رو ببرن که خدا پرستی. ما برای این حرفا اومده بودیم. آقا جهاد کرده بالاخره، به نفع شما تموم شده. رسول خدا فرمود چه بسا آدم کافری که خدا او رو به نفع دین به خدمت بگیره. دلیل میشه که ما کفرش رو مازمالی کنیم. اخلاق یکی از صفات برجسته شجاعته. روایت داریم صریحاً کسی به خاطر شجاعت به جنگه جهادش ارزش نداره. به خاطر اخلاق جنگیده، تو به خاطر خدا به جنگیده. آقا این آدمی که شجاعه بالاخره بهتر از اون آدم ترسوه. بله، یک آدم شجاع از یک آدم ترسو بهتره، یک آدم شجاع ملحد از یک آدم ترسوی ملحد بهتره، ولی معلوم نیست یک آدم شجاع ملحد از یک مؤمن ترسو بهتر باشه. همونست که شوخی گرفتی بهت میگن که اصل ارزش ها با ایمانه، همینجوری میشه که اینجوری میشه دیگه، ماسمالی میکنی بالاخره همجوری ما کار خود را بیفته. شما هم شدی شهروند، یه اسمایی میذارن آخه روما، به شهروند میگن تو چراغ قرمز رو رعایت بکن، به جهنم به هر دلیل که میخوای رعایت بکنی. ولی پیامبران الهی نیومدن ما رو شهروند بار بیارن، برای شهروند شدن پیغمبر نمیخواد. دوزار عقل خود ملحدت هم برسه میفهمی باید چراغ قرمز رو وایسی، وای نسلی پدر در میارن. اینا که مسائل ارزشمندی نیست. بله یه حد اقلاییه که بله خب لازمه. برای چی؟ برای چی تو میخوای اخلاقت خوب بشه؟ به خاطر اینکه رابطت با خدا باید بهتر بشه، و آدم بد اخلاق رابطش با خدا خوب نمیشه. برای این اخلاق ابزار خداپرستیه، خداپرستی ارزش داره، از بس بعضی ها اخلاق میکنن منهای خدا پرستی، آدم حالش از اخلاق به هم میخوره. تا اینو میگی، میگه آقا پیامبر گرامی اسلام فرمود من مبعوث شدم مکارم اخلاقی رو. آقا مکارم اخلاق فرمود، نه فرمود اخلاق. مکارم اخلاق یعنی خدا پرستی. اونا نفهمون من برای مکارم اخلاق اومدم، فرمود برای تکمیل مکارم اخلاق اومدم. یعنی اوج مکارم اخلاق، اوج مکارم اخلاقی متخلق شدن به اخلاق الهی تحت تأثیر خدا پرستی. پیامبر گرامی اسلام دست ما رو گرفته به اوج اخلاق رو میخواد برسونه، بعد ما سر خودمون رو داریم کلا میگذاریم، دین رو تفسیر میکنیم به حداقل اخلاق. بله اگر کسی دین داشته باشه حداقل اخلاق رو نداشته باشه، آبرو دین رو برده، ولی خدا انشالله با دینش کمکش کنه رشد پیدا کنه. منتها کسی که باور کنید آدم نمیتونه بعضی از روایات رو بخونه، میترسه آدم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که دینکم دینکم، برید سراغ دین خودتون، دینو داشته باشی، دینو داشته باشی. کلمه اخلاقم عربی بود دیگه، میتونست بفهمد اخلاقتون اخلاقتون، دینتون. بعد میفرماید که دینتون رو حواستون داشته باشید بهش، مراقب خدا پرستیتون باشید، مواظب دین خودتون باشید. چرا؟ میفرماید چون در دین معصیت کنی میبخش خدا، خارج از دین کار خوب بکنی هم به درد نمیخوره. شما جرأت دارید این حدیث رو هر جایی بخونید؟ شما اخلاق پرستی رو جای خدا پرستی بگذاری فرقی با بت پرستی نداره. چه فرق میکنه؟ حالا شما ببینید جای اخلاق بعضی وقتا کلمات دیگه ای هم استفاده میشه. جوانها رو توصیه میکنن به موفقیت، به افتخار آفرینی، به برو یه جوری زندگی کن موفق بشی. خب اینم کفره. کفرآلود زندگی کردن که شاخ و دم نداره که. آقا عزیز من یه جوری باید زندگی کنی خدا ازت راضی بشه، یه جوری باید زندگی کنی ارتباطت با خدا بهتر بشه، یه جوری باید زندگی کنی که خدا پرستر بشی. در این راه موفقیت هم یکی از فوایدیست که البته محقق میشه. اون نمیخواد نگاه کنی، کور میشی اگه اونو نگاه کنی، اونو زیاد نگاه کنی کور میشی، نمیتونی هدفتو ببینی. هدفتو موفقیت نبود. کسی میخواد بره مشهد، هی نشسته میگه خدای ما از شاهرود رد شیم، اصلا عشق ما از شاهرود رد شیم. بهش میگن آخه آدم نادان از شاهرود رد شیم چون آرزو حقوقم مشهد، به مشهد برسم. آرزو محقق بشه از شاهرود هم رد میشی، از سمنان هم رد میشی، از زنزبار هم رد میشی، از نیشابور هم رد میشی. چه طرز آرزو کردن؟ عجب آدم خلی هستی تو. میگن حالا چی داره مگر عبور مثلا از شاهرود؟ چه خصوصیت؟ میگه آخه میخوام مشهد. خب بگو دیوانه، بگو میخوام مشهد. ای خدا من برم مشهد، ای خدا من برم مشهد. هدفت رو تکرار کن. من به شما عرض کنم رسما بعضی از پدر مادرها بچه های خودشون رو توصیه به زندگی کفرآلود میکنن، کاری نداره به خدا پرستی بچهش. میگه بچه موفقی بشو من سربلند بشم، با اخلاق بشو ما رو ضایع نکن. شما فکر این ملحدانه زندگی کردن یعنی چی؟ همینه دیگه. حالا یه ایمانی هم گوشه دلش هست، اینجاست که باید گفت یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای مؤمنین ایمان بیارید. اینا بله مؤمنن ولی هنوز که ایمان نیاوردن. مؤمنی که مؤمنانه زندگی نمی کنه، تو اصلا زندگی به خاطر رابطه داشتن با خدا، ارتباط خوب با خدا برقرار کردن، اصلا زندگی برای بهتر شدن ارتباطت با خدا، اصلا زندگی برای این که پرستش رو در وجود خودت بیشتر کنی. میری خدا پرستی میکنی که ضرر نکنی، میری خدا پرستی میکنی که اخلاق خوب بشه، میری خدا پرستی بکنی که زندگی موفق بشه، میری خدا پرستی میکنی که کمک بشی تو زندگی دنیا. خیلی راحت جا به جا شده همه چی، اینجوری برای نبود باشه. اخلاق هدف ما نیست، خدا هدف ماست. اخلاق رو هم برای خدا میخواییم. من نمیخوام با حدیث انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق مقابله کنم. معلومه که با کلام شریف پیامبر که آدم مخالفت نداره، هیچی با اخلاق هم مخالفت نداره. معلومه با اخلاق منهای خدا هم ما مخالفت نداریم، ولی یه جوری گفته میشه اخلاق که خدا به نفعش حذف بشه، کنار بره. بله اخلاق حسن ذاتی داره، بد اخلاقی قبح ذاتی داره، ولی ارزش‌های عالم چیه؟ تو اومدی لبخند جوکن بزنی برای من، مهربون بشی، متبسم بشی و بمیری و بری، این هدف زندگی توست؟ این ننگی نیست برای انسان؟ و بعد خدا رو میخوای اینقدر در نزد خودت تحقیر کنی که خدایا من میخوام رابطم با تو خوب بشه که بتونم بهتر لبخند بزنم. میبینی چی رو داره خرج چی میکنه؟ یه سکه طلا رو گرفته گذاشته دم کفشکن، هی داره هر موقع کفشش گل میگیره گل کفشش رو باش میزنه کنار. آدم نادان یکی نیست این کلید و این سکه طلا رو از تو بگیره مصرف درست حسابی برسونه. میگه خب بله میشه، بله با اینم میشه شما گل کفشتو بگیری. میگه سکه طلا آدم گل کفش میگیره؟ چه پولش دادی عجی باشته اینجا؟ البته زیادم این کار مسخره نیست، میدونی که بعضی ها بخوان افه بیان که ما خیلی دارا هستیم لابد همین کارا رو میکنن دیگه. نمیدونم ما که نیدیم این جیب آدم ها. بعضی میخوام میگم ما دارا هستیم، میگم گل کفشمون هم با سکه میگیریم. والله به خدا بعضی ها تو زمینه فرهنگ و اخلاق و اینا همین افه ها رو میان. خدا پرستی براشون یه افه و یه واقعا ابزاره برای استن به چیزای دیگه. اصالت نداره خدا براشون. تا اینجا بخش خشمانی بحث بود، حالا بریم وارد بخش رحمانی بحث بشیم. وقت شما وقتی که میرید سراغ ادعیه میبینید نه، هدف خداست. خدایا غرض من توی، تو رو از دست بدم دیگه چی دارم؟ وقت در مقابل خدا پرستی و تقرب به خدا، امیر المؤمنین تو مناجاتاش برای هیچی دیگه تو این عالم ارزش قائل نیست. چجوری در این باره صحبت میکنه؟ جهنم، بهشت و رابطه خودش با خدا و استغفار. من منام چی ارزش داره؟ تو خدای من. ابا عبدالله الحسین علیه السلام آخر دعای عرفه میگن مثل ابر بهار اشک میریخت، گریه میکرد، تکرار میکرد، همه با او با صدای بلند گریه میکردن. برده میداشت خدایا یه حاجتی دارم که اگه اونو ندی هر چی بدی دیگه فایده نداره، اگه اونو بدی هر چی ندی دیگه مهم نیست. و اون یه دونه است، یه دونه، اونم منو جهنم نبر، چون جهنم مظهر قهر توه. من اینو نمیخوام، تو من قهر نکن. آدم میبینه اهل بیت با یه حاجت میرن در خونه خدا، عباراتونا شستا، عباراتونا شستا و خصوصه واحد. یه کار داریم، ماه رمضان ماه ارتباط با خداست، بعد البته دیگه سر مال نزن، بحثو خراب نکن، سطحو نیار پایین، نگو ماه اخلاقه، همون ماه ارتباط با خداست، اخلاقم درست میشه، چون که صد آمد ده هم پیش ماست، چون اخلاق نسبت به خدا پرستی 90 نیست، 10. بچه ها تو جبهه ارتباطشون با خدا تقویت میشد، بدون اینکه کلاس اخلاق ببینن، دوره های عرفان رو هم انگار پشت سر گذاشتن، ملاقات با خدا میاد جلو چشمش، ملاقات با خدا میومد جلو چشمش، خدایا من تو چی میشه؟ من میام میشه تو؟ چیکار میکنی با من؟ دوستان من، اینی که الان میخوام برای شما بگم یکی از جاهایی که در دعای ابو حمزه صومالی امام سجاد علیه السلام میفرماد این علت گریه من و مالی لا ابکی، ابکی لخروج نفس، ابکی لضیق لحد. ابکی لظلمت قبری، چرا گریه نکنم؟ من برای لحظه لحظه های مراحل مرگ گریه میکنم. آقایون بزرگوارا، چرا خدا مرگ رو به انسان سخت گرفته؟ چرا؟ خدا که نمیخواد دقیق دلیل دو روز آب نیمه خوشی که تو دنیا از گلومون رفته پایین و در بیاره سرمون، فلان فلان شده خوش گذروندی پدر تو حالا در بیارم. خدا که نعوذ بالله اینجوری نسبت بدیم به خدا. پس چرا مرگ سخته؟ میفرماد هر لحظه مرگ، جدا از اینکه برای همه ما که مرگو نچشیدیم هولناکه، میفرماد هر لحظه مرگ سخت‌تر از هزار ضربه شمشیر زهر داره. گاهی از اوقات گوسفندا تو بیابون رم می‌کردن، اهل بیت می‌فرمودن که الان یک کسی دارن جورشو می‌گیرن. اینا از نعره‌های اونه. همینجوری هم به مرگ نگاه کنی واقعاً دهشتناکه. بهتره جلو چشم ما عزیزمونو بریم تو خاک پنهان کنیم، ما تو ببین میذاریمش تو خاک، چی میشه اینا رو ببین به چشمه؟ چرا مرگ سخته؟ برای اینکه این انسان، این آدم هیچ جور دیگه نمیشه بهش حالی کرد که ببین، فقط خدا رو ببین، با خدا باش، چیز دیگه رو نبین، چیزی که دیدنی نیست، ادبی نیست، هر چیز دیگری در کنار خدا، فقط خدا رو ببین. تیکه تیکت میکنه تا ببینی حالیته، میفهمی فقط باید من رو ببینی. هر کی در معرض مرگ قرار بگیره تازه داره آماده میشه فقط خدا رو ببین. چجوری من تو را حالی کنم که فقط خدا رو ببینی؟ وقت شما حسابشو بکن، کسی که تو زندگی فقط خدا رو میبینه اصلا اون مرگ نداره. مرگ یعنی چی؟ اصلا مرگ نیست، سختی نیست، یه بوی عطر استشمام کردنه. بوی هجله عروسی به مشامش میخوره. آزاده آقای بهجت به بنده میفرمودن که من از صبح دیدم بابام هی میگه سلام علیکم سلام علیکم سلام میده. گفتم نکنه بابام حواس پرتی گرفته، چون تا لحظه آخرم هوشیار بودم، فکر کرده که نماز صبح نخونده هی داره سلام میده. گفت حالم کمی مساعد نیست، رفتم دکتر جور بکنم و اینها. اومدم دیدم نه، سلام نماز نیست، همجوری واسه سلام میده. تا ظهر گاهی سلام میداد. بعد که از دنیا رفت من فهمیدم که از صبح اومدن به استقبالش گروه گروه اولیاء خدا و فرشته ها سلام میداده، منتظرشن، دارن میشکافن پرده ی عالم برزخ و میریزن این ور. اینا حرفا راسته. دلیلشو براتون بگم، داستان ستون حنانه رو شنیدید؟ ستون حنانه ستونی بود که پیامبر گرامی اسلام بهش تکیه میکرد و با مردم سخن میگفت. صندلی منبری درست کردن، گفتن یا رسول الله از من از این به بعد بشین روی این صندلی. آقا فرمودن باش. بعد از نماز اومد از کنار ستون رد بشه بره بشینه روی صندلی. ستون با صدای بلند گریه کرد، همه شنیدن، همه براشون مکاشفه شد، انقدر ناله اون سنگین بود. گفتن آقا چی شدشون گریه کرد؟ این ستون گریه کرد. همه فهمیدن آه. اینکه یه صدایی بشنوم یا این مالی کی بود، خدا فهمون به همه. آقا فرمودن این ستون گریه کرد برای اینکه از امروز من بهش تکیه نمی کنم. بلا فاصله پیامبر اکرم بعدش فرمود الان در بهشت فرشته های خانه های شما مؤمنین رو می سازن و در و دیوار خانه های شما هر دو از ستون حنانه شدیدتر الان دارن گریه می کنن در فراغ شما مؤمنین. کی به شما خواهند رسید؟ بلا فاصله. آقا فرمودن بیشتر از این گریه میکنه، مرگ نیست برای اونا. این دنیا مرگ در مقابل اونجا. نمیدونم خدا نکرده کارتون به عمل جراحی افتاده یا نه، بیهوشتون میکنن عمل جراحی من زیاد برام پیش اومده به دلایل مختلف. اون از که بیهوش میکنن که هیچ این خیالت نیست، یه خوشایندی هم داره اون لحظه، یه لحظه ای میخوابی تو اون موقع هم که بیهوشی که هیچ مشکل نداره. امان از اون لحظه به هوش اومدن جون میکنه آدم، میفهمه نمیفهمه، میبینه نمیبینه، چیکار بکنه؟ بنظرم نیمه هوشیاره نیمه بیداره. چه جون کندنیه تا وقتی آدم دیگه هوشیار بشه راحت بشه دیگه. حالا واقعا چه عالمیه. من هر موقع برام کیش اومده بعد از اون تجربیات اول، اولش فکر میام بودم وای فردا موقعیم به هوش بیارم اون لحظه ها رو با چه خاکی به سرمون بریزید. یعنی واقعا حالا بستگی به طول مدت عملم داره و نوع بیهوشی اینا نمیدونم و ظرفیت های جسمی آدم ها نمیدونم. زندگی مثل لحظه های بهوش اومدن، بهوشی بیهوشی بیداری خوابی. زندگی یعنی درش کشیدن در مقابل چی؟ در مقابل اون هوشیاری و آرامش، هوشیاری که بعد از مرگ پدید میاد. مرگ برای اونایی که خدا رو فقط میبینن اینجوریه، هوشیاریه، در باغ بهشت به روشون باز شدنه، تمام شدن زجی فرشته ها در فراغ توه که میگی میری اون طرف میگی بابا آروم باشی، بابا چه خبر، من اومدم عزیزم گریه نکن. اوه جمعیتی هم به استقبالتون میان. ولی تو اگه نفهمیده باشی تو این دنیا فقط باید خدا رو ببینی، پوست تو میکنم تا اینو بفهمی، تا بفهمی غیر خدا کسی رو نزدی. ما برای این آفریده شدیم، ما جنایت کردیم در حق خودمون که این حس رو در خودمون تقویت نکردیم. برای ما آسون بوده تقویت کردن این حس. مثل اینکه اون بخش‌های خشمانی بحث تموم نمیشه، ما هی میخواییم بریم تو بخش‌های رحمانی بحث. وقتی که در مناجات شعبانیه امیرالمومنین شروع میکنه با خدا سخن گفتن، خب معلومه این حرف مال ما نیست. کسی که همه هدفش تو زندگی خداست و خدا پرستی و تقرب به خدا، این حرفا رو میزنه. ما نمیتونیم اینا رو بگیم، ما بازی میکنیم با کلمات. اگه اینا رو بگیم، ما اینا رو بگیم راست نمیگیم. و اسمع دعایی اذا دعوتک، بشنو دعای منو وقتی صدات میزنم خدا. و اسمع ندایی اذا نادیتک، ندای منو بشنو. و اقبل علی اذا ناجیتک، رو تو به من کن وقتی دارم باهات حرف میزنم. من دعا بخونم یه تیری تو تاریکی انداختم، اصرار ندارم. از غیر از حاجات دنیایی ها اونو من میدونم باید چون برخورد کنم، اصرار بکنم. فقط حرب تو الهی کرد، حرب تو الهی کرد. من همه فرار کردم اومدم پیش تو، من نمیخوام پیش کسی باشم، من فقط میخوام با تو باشم. اما من میخوام با خدا مناجات کنم، میگم نه خدا ببین همه چی سر جاش باشه، دست نزن. من وسط اینا با شما هم مناجات میکنم، من از چیزی فرار نمیخوام. اینا خیلی دوست دارم اتفاقا، همه دنیا هم پشکل مامانی قشنگ جور کردیم درست شده، الحمدلله شما هم کمک کردی یا نه. حالا به هر حال حرب تو علش نزدیم، ما همه چی رو ریختم دور اومدم. نه خدا من همه چی رو دور نریختم. باشه خب حالا چه اشکال داره، حالا دو دقیقه مناجات تموم میشه و چه خاکی به سرمون بریزیم. و وقف تو بین یدک مستکینم بکر متضرعا الیک راجیا لما لدیک ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری فلا یخفا علیک امر من قلبی و مثواي. من دیگه اصلا باید بعد از ترجمه این فراز بحث رو تموم کنم. من خودم شرمنده میشم در این کلمات رو بر زبان جاری میکنم. فرشته های آسمون یه جوری به من نگاه میکنم، اینو اینو اهل این حرفا نیستیم ما، من خودم رو میگم. حالا کلمات رو نگاه کن. وقفت و بین یدک، وایستادم در خونه پیشت مستکینن بکر، من مستکین تو هم، من فقیر تو هم، من تو رو میخوام. من میرم در خونه خدا، خدا رو نمیخوام، من از خدا یه چیزایی میخوام، نه خدا رو بخوام. متضرعا الیک، تضرع منو میبینی. من برای خواستن خدا تضرع ندارم، من در مورد خدا خواستن باش حرف میزنم. من چطور پس هنوز به نقطه جوش نرسیدم؟ بعد ببینید تو رو خدا ایناست که ما نمیتونیم بگیم. راجیان لما لدیک ثوابی، امیدم به چیه؟ به نگاه تو، به ثواب تو، به ارزشی که تو بهم دادی. امیدم به این، نه به چیز دیگه درش مستتره. جملات بعدیه که یه دفعه آدم قفل میکنه، مفاتیحو میذاره کنار، میاد با فاصله میشینه. و تعلم ما فی نفسی، میدونی خدا تو دل من چی میگذره. امیر المؤمنین میتونه اینو بگه. من پایین رو بگم باید مفاتیح رو بندم بذارم کنم. فقط امیر المؤمنینه که میتونه افتخار بکنه، صدا بزنه میدونی چی میخوام، اما من نمیتونم اینو بگم. بزن اول آبروریزیمه. و تعلم و مافی نفسی و تخبر و حاجتی، از حاجتم خبر دادی. روش نمیشه بگه چی میخوام، خودتو میخوام، تو میدونی من فقط تو رو میخوام. هر کی اینجوری نباشه جرأت نمیکنه این کلماتو بگه. نعوذ بالله، زبانم را کسی مثل من بود هیچ وقت خدا رو ارجاع به دل خودش نده. بگه خدا به دلم نگاه نکن. خیلی آشغال دونیش کردم، همه چی میخوام، تو هم من جمله میخوام. میدونی خدا چقدر توجه به اخلاص داره. و تعرف و ضمیری، ضمیر یعنی اون قسمت پنهان و نهایی قلب انسان که گاهی انسان خودش هم ازش خبر نداره. امیر المؤمنینه که صدا میزنه خدایا میدونی تو دل من چی میگذره، ته دل من هم خبر داری. الهی همه عالم فدای تو امیر المؤمن که ته دلت هم هیچی جز خدا نیست، هیچی جز خدا، اصلا مسئله ای جز خدا نداری. بله، مسئله ای جز خدا نداشتن اینه. نگاه کن، خطبه شعبانیه پیامبر گرامی اسلام داره میخونه، مردم ماه رمضان داره میاد، ماه رمضان خیلی مهمه. علی ابن ابی طالب بلند شد صدا زد بهترین کار در این ماه آقا چیه، ما چی کار باید بکنیم؟ وظیفه خودشو عبد در مقابل مولا، نظر مولا رو میخواد. یه دفعه پیغمبر اکرم گریه کرد و علی ابن ابی طالب رو دیده. اینجوری باید عزا داره کرد در امیر المؤمنین. پیغمبر داره به ما یاد میده، یعنی یاد ماه رمضان افتادید برای علی گریه کنید. گفت آقا جون چرا گریه کردی؟ فرمود علی جان میبینم محاصل تو به خون سرت خزان خواهد شد در ماه رمضان. این یه اشاره است که ماه رمضان ماه عزاداری برای امیرالمومنینه. ما تو این ماه یه غم داریم، یه غم قشنگ، ممکنه بعضی ها نداشته باشن، ما داریم. آقامون رسول خدا تو این ماه علی رو دیدن گریه کردن. ایشون این سنت رو برای ما گذاشتن. تا رسول خدا فرمودن علی جان تو در چنین ماهی کشته میشی، ببین تو وجود امیرالمومنین چیزی جز خدا نیست. صدا زد یا رسول الله من اون موقع دین دارم، خدا پرست هستم. صدا زد بله علی جانم، معلومه شهید میشی تو، میگم خونه سرت محاسن تو خضاف میکنه، در محراب به شهادت میرسی، گوش نمیده که بقیه شو که، پس من اون موقع دین دارم. بازم که خیالش راحت نمیشه تا شب 19 هم زربت به فرق مبارکش اصابت میکنه، تازه میفرماد فوز تو به عبدالکعبه، رستگار شدم، آخه تو این لحظه آخر نماز خون بودم. خدا من فقط تو رو میخوام، میبینی که تعرف و ضمیری،
الهی فدای تو همه یا عالم که میتونی ضمیر تو اینقدر ناب و نازنین به خدا نشون بده. الهی همه عالم فدای تو، کسی غیر خدا تو دلت نبود، به چیز دیگه نگاه نمی کردی. یا علی از بس به چیز دیگه نگاه نمی کردی، مراعات بان بازی ها و رفیق بازی ها رو نمی کردی، مراعات دل نگه داشتن دل این اون رو نمی کردی، اونقدر قریب شدی، اونقدر دشمن پیدا کردی، از بس مراعات کسی رو نمی کردی، حرف خدا رو خوب گوش می کردی، حرف پیغمبر خدا رو خوب گوش می کردی، کسی باید رفیق نمی شد. وقتی کسی قریب شد دوست داره قریب تر بشه دیگه. رفت تو نخلستانها میزم تمار، دید آقا امیرالمومنین تنهایی داره میره دنبال حضرت، آروم آروم رفت گفت نگهبانی بدم. آقا صدای پاشو شنید، برگشت فرمود کیه؟ آقا میزم اومد جلو عرضو داشت، آقا جون منم ببخشید، گفتم مراقبتون باشم. آقا فرمود مراقب نمیخوام. آقا نه بذار من با شما باشم به کمی. میگه رفتم بعد آقا با نوک حالا چوب یا از شمشیر غلاف شمشیر یه خط کشیدن جلو پای من، فرمودم میتم دیگه جلوتر نیا، میخوام تنها باشم. یه گفتم چشم آقا. آقا رفت تو تاریکی، باز دلم طاقت نیاورد، گفتم آقا یه وقتی اینجا کسی کمین کرده باشه بعد من چی میگم؟ یعنی تو رها کردی آقا رو. بیتاب شدم رفتم، رسیدم به آقا، دیدم سر به چاه فرو برده تا سینه داره داد میزنه. متوجه حضور من شد، برگشت به من نگاه کرد، اولین سوالی که پرسید میسم نشنیدی که با چاه چه میگفتم؟ گفتم نه آقا من فقط شنیدم داری داد میزنه. یا فاطمه کجا بودی کوفه ببینی مردم با علی چه میکنن؟ شما این که طاقت نیاوردی مدینه رو ببینی، مدینه بالاخره علی ابن ابی طالب فرمود خدایا صبر میکنم، اما مردم کوفه کاری با علی کردن، صدا زد یا رسول الله بگو دیگه خدا مرگ علی رو برسانه. علی لعنت الله علی قوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.